درود بر هم میهنان گرامی، من حسین مهریم، برنامه چهره ها و گفته ها رو اجرا میکنم. امشب شنوندگان گرامی، خوشبختانه آقای مشیری در برنامه حضور خواهند داشت. دوست عزیز من آقای حسین حیدری پرسیدند به نقل از یکی از دوستانشان که واژه ایران آیا در اوستا بوده است، از کی متداول شده، هخامنشیان اون رو به کار می بردند، ساسانیان آیا به کار می بردند، بعد از حمله عرب بر سر این واژه چه آمده. بر صورت ایشان خواهش کردند که آقای مشیری در این زمینه ها سخن بگویند و در بخش دوم برنامه با آقای دکتر حسن منصور خواهیم بود که بازپخش برنامه ایشان رو خواهید شنید به عنوان یکی از برجسته ترین آنالیست های ایرانی، تحلیلگران ایرانی. در اینجا از شما تقاضا می کنم به یک ترانه توجه کنید که آقای شهرام کارگردان برنامه برای شما انتخاب کردن، ولی پیش از اون از آقای حسین رفاهی خواهش می کنم با من تلفنی صحبت کنند یا با ایمیل من تماس بگیرند. husainmohri@yahoo.com husainmohri هر دو یک کلمه، husainmohri@yahoo.com یا با شماره من 310-207-1969. آقای حسین رفاهی عزیز، فکر می‌کنم در سوئد باشم، به هر صورت خوشحال میشم به من زنگ بزنن، یک پرسشی ازشون دارم. خواهش میکنم بشنوید.
ساعتی بر لب آن جوی نشستی، تو همه راز جهان ریخته در چشم سیاهت، من همه مهر تماشای نگاهت. یادم آید تو به من گفتی از این عشق حذر کن، لحظه ای چند بر این آب نظر کن، تا فراموش کنی چندی از این شهر سفر کن. با تو گفتم حذر از عشق ندارم، سفر از پیش تو هرگز نتوانم نتوانم. یادم آید که دیگر از تو جوابی نشنیدم، های در دامن اندوه کشیدم، نگسستم نرمیدم. رفت در ظلمت غم آن شب و شبهای دیگر، چه حالی من از آن کوچه گذشتم، بی تو اما به چه حالی من از آن کوچه گذشتم، من از آن کوچه گذشتم.
شنوندگان گرامی، برنامه چهره ها و گفته ها رو میشنوید از رادیو صدای ایران. این نشریه بررسی کتاب به راستی یک نشریه در خور ارزش است. آغاز 21 سال انتشار آن در دوره جدید اعلام شده است بر روی جلد. این اثر ویژه هنر و ادبیات است. آقای مجید روشنگر مدیر و سردبیر اون هستند. در این شماره مثل شماره های دیگر آقای روشنگر چند حرف در آغاز دارند که این بار نخستین حرف ایشان درباره شادروان ایرج افشار است. نوشتند: شادروان ایرج افشار، استاد ایران شناس، نسخ شناس، پژوهشگر و سردبیر ماهنامه راهنمای کتاب و آینده، نویسنده‌ای که بیش از 300 کتاب و هزاران مقاله درباره ایران از خود به میراث گذاشته، روز چهارشنبه 18 اسفند گذشته در تهران چشم بر این سرزمین خاکی بست و به آسمان ها پرواز کرد. آقای روشنگر میگویند: من این اقبال را داشتم که با او از دهه 40 شمسی تا واپسین روزهای حیات دوستی داشته باشم و همیشه از پندهای آموزنده او برخوردار باشم. به فصلنامه بررسی کتاب هم لطف بسیار داشت او و مرا موظف کرده بود که از هر شماره دو نسخه برای او به تهران بفرستم. در پاره های ایران شناسی که در سالهای اخیر در فصلنامه بخارا چاپ می کرد، از برخی نکته هایی که در بررسی کتاب چاپ لس آنجلس برایش جالب بود یاد می کرد و مهربانی خود را به عنوان یک استاد گرانقدر بر روی کاغذ می آورد. گاهی هم برخی از مقالات چاپ نشده خود را برای من می فرستاد که آنها را در شماره های گذشته بررسی کتاب دیده اید. تقریبا 3-4 هفته پیش از پرواز او در لس آنجلس با هم بودیم و تا دیر وقت بعد از ظهر از صحبت ها و یاد ها و خاطره هایش برای من می گفت. عکسی را که در پشت جلد این شماره بررسی کتاب میبینید از آخرین عکس های این ایران شناس بزرگ است که آن را در همان روز گرفتم. لاغر شده بود و آثار رنجوری از دوران بیماری اخیرش در چهره او هویدا بود، اما سرزنده بود و هیچ کس گمان نمی کرد که پس از بازگشت به تهران به این سرعت از پا درآید. نامه ای را که به انجمن بین المللی مطالعات ایرانی به خاطر دریافت جایزه از آن انجمن و عدم حضور خود به آنها نوشته، یا دستخط او را در اینجا می آورم با دستخط او در اینجا می آورم که یادگار ارزنده از او در جلوی چشم ما باشد. در همین نامه دیدگاه ها و نگاه عشق‌آمیز او به سرزمین ایران به روشنی دیده می شود. من هنگامی که از میان کوهی از آثار او فقط به 7 جلد فهرست مقالات فارسی که او از آغاز صنعت چاپ در ایران تا سال 1385 گردآوری و چاپ کرده بود نگاه میکنم، در برابر انضباط خستگی ناپذیر او سر تعظیم فرود می آورم. آری، هنگامی که به این 7 جلد فهرست مقالات فارسی نگاه می کنم، در برابر انضباط خستگی ناپذیر این پیکر اندیشگر سر تعظیم فرود می آورم. بی تردید ایرج افشار جانشین ندارد. این بخشی بود از حرف اول آقای روشنگر در آغاز مجله و حرف دوم. نوشتند با منوچهر سخایی آشنایی و دوستی داشتم، او که در تمام 30 سال گذشته در لس آنجلس به روی صحنه نرفته بود و هیچ کنسرتی برگزار نکرده بود، 8 سال پیش که من و برخی دیگر از یاران شادلوان خلیل مبهد دیلمقانی چند ماهی پیش از مرگ او برایش بزرگ داشتی برگزار کردیم، سخاوتمندانه به روی صحنه آمد و برای گرامی داشته خلیل مبهد دیلمقانی آواز خواند و من فهمیدم که گرایش سخایی به مسائل هنر و ادب بسیار جدی است و این برای همگان که فقط او را از راه ترانه هایش می شناختند آشکار نبود. منوچهر سخایی از دوستداران راستین دکتر محمد مصدق و راه او بود. از خاطرات خود نیز در یادم بود که برادرش را پس از 28 مرداد به طرز فجیعی در کرمان کشته بودند و ترانه پرستو را او به یاد برادر خوانده بود. پیکر او را بر کالسکه زرینی که اسب‌های سفیدی می‌کشیدند همراه با آهنگ اولین ترانه‌ای که با آن به شهرت رسید، یعنی کالسکه زرین، به گورستان بردند. روانش شاد باد که تنها صداست میماند، تنها صداست که میماند. امیدوارم فرصت دیگری دست دهد که برخی دیگر از حرف اولهای مجید روشنگر رو برای شما بازخوانی کنم و همچنین به شما بگویم در این شماره تازه بررسی کتاب چه مقالاتی منعکس شده است. لطفاً به چند پیام بازرگانی ما توجه کنید. شنوندگان گرامی، برنامه چهره ها و گفته ها رو میشنوید از رادیو صدای ایران با آقای مهندس بهرام مشیری. لحظاتی دیگر گفتگو آغاز خواهیم کرد، خاصه درباره رویدادی که در مشهد رخ داد. خبرگزاری مه متعلق به جمهوری اسلامی اعلام کرد که نقاشی دیواری میدان فردوسی مشهد به مساحت 5000 متر مربع و با موضوع داستانهای شاهنامه فردوسی چند ماه پس از پایان کار شبانه به دستور آخوندها کاملا پاک شد. ندا رؤوفیان سرگروه تیم دیوارنگاران گفت باورم نمی شود زحمات شبان روزی من و تیمی که با من کار می کرد یک شبه برباد رود. مراحل دیوارنگاری داستانهای شاهنامه روی دیوار حاشیه میدان فردوسی مشهد به تقریب یک سال طول کشید. علی حامد مقدم سخنگوی شهرداری مشهد گفته است که آستان قدس رضوی یک شنبه شب در اقدام بی سابقه بزرگترین نقاشی دیواری کشور را که انعکاس تاریخ ملت ایران بود از شاهنامه پاک کرد. اجازه بدهید با آقای مشیری گفتگو آغاز کنیم. آقای مشیری عزیز، درود بر شما. آقای مشیری، صدای آقای مشیری قطع شده. موزیک. به شما خوش. آقای مشیری،
قربان، شب شما بخیر. آقای مهری گرامی، امیدوارم خسته نباشید. درود میگم خدمت شما و هموطنان و همزبانان.
خیلی ممنونم آقای مشیری. خبر رو که شنیدید بیگمان در ارتباط با پاک کردن محو شبانه چند هزار متر مربع نقاشی دیواری شاهنامه در مشهد. خبرگزاری مهر گفته است که نقاشی دیواری میدان فردوسی مشهد به مساحت 5000 متر مربع با موضوع شاهنامه فردوسی چند ماه پس از پایان کار به صورت شبانه به دستور روحانیون در مشهد کاملا پاک شد و ندا رؤوفیان سرگروه تیم دیوارنگاران گفت مبهوتم که چگونه زحمات شبان روزی یک ساله ما را یک شبه برباد دادند، که خلاصه ای از تاریخ ایران بود که فردوسی بزرگ اونها رو به یادگار برای ما گذاشته بود. آقای مشیری، نظر شما در این باب چیست؟
والا آقای موری گران، ببینید امروز وضعیت کشور ما یک وضعیت بسیار حیرت انگیز و ناگفتنی است. همین خراسان که شما نام بردید، خراسان که در واقع مهد مدنیت این سرزمین، مولد زبان پارسی دری و در واقع مولد بزرگان و در واقع دانشمندان جهانی مملکت ما بوده است، امروز به سه قسمت تقسیم کردن: خراسان شمالی، خراسان جنوبی و خراسان رضوی. شما فکرشو بکنید، این مملکتی که در واقع هزاران سال مکان آریایان بوده، سرزمین اجدادی ما بوده است، تبدیل شده به خراسان رضوی. یعنی خراسانی که متعلق به، عرض میکنم که حضرت سامرالانوس، حضرت موسی رضا، و از برکت اوست که این خراسان هست، در واقع معنی آن هست، و خراسان رضوی. من تعجب کردم ابتدا که در نقشه ایران دیدم که این خراسان رو بهش میگن خراسان رضوی. این یک مطلب. مطلب دیگر این که ما بایستی بدانیم و بفهمیم که با چه کسانی طرف هستیم. یعنی فرض فرمای تخریب مجسمه های عظیم بودا در بلخ و بامیان، اینها اتفاقی نبوده. این نبوده است که یک ملا عمری دیوانه بوده یا همچین کاری رو انجام داده. با توجه به این که هزاران بار سپاهیان اسلام، قاضیان اسلام از نوع محمود غزنوی و تیمور لنگ و اینها از کنار اینها رد شده بودند، بسیار ائمه دین از کنار اینها رد شده بودند، و اینها عرض کنم که به عظمت این مجسمه های بودا که بعض اینها 53 متر ارتفاع داشته است، از سنگ خارا تراشیده بودند در اون محل که روزگار این محل در واقع محل تجمع بودایان بوده، اینها گذشته بودند. چگونه است که در روزگار قرن 20 21 اینها تخریب شدند؟ این نقاطی که ما به هم وصل بکنیم، در واقع به این اندیشه میرسیم که پس یک ایدئولوژی و یک فکریه در پشت این داستان هست که برمیگردد به همون اسلام پربرکت روزگار نخستین، و اینکه اعراب در واقع پرستندگان بت‌ها بودند، که در واقع من گمان نمی کنم اعراب بت‌ها رو می پرستیدن. اینها در واقع سمبول هایی بودن، عرض کنم که گفت نقش هر پرده به جای راه داشت، و اینها این مردمانی بودن خیلی خوشحال زندگی می کردن تا اسلام عزیز پیدا شده است. بعد عرض کنم که همونطور که هموطنان به نیکی می دانند، این داستان ساختن شکل انسان، اینها شکل محسوب می شده است. و وقتی که از شبت که در سال 10 هجری پیغمبر اسلام لشکر کشیده و فتح کرده، خود این کلام فتح مکه را من بارها بهش تکیه کردم، خیلی ما به سادگی از اون میگذشتیم، فتح مکه، و خیلی با غرور این عرض کنم آیه مشهور، شعار مشهور انا فتحنا لک فتحا مبینا رو تکرار میکردیم، غافل از این که به عمق مطلب پی نمیبردیم که آقا چی یعنی چه این فتح مکه. معنیش آن هست که عرض کنم که این مردمی که در اونجا بودن اسلام نمیخواستن، سخنان الله هم اونقدر مستدل نبود که اینها بپذیرن، و اینها رو با شمشیر فتح کردن، درست مثل که میگیم چنگیز خان و فتح بخارا بماند. بعد که این واقع انجام شده، و این اعرابی که بسیار مردمانی بودن که متحمل بودن تا جایی که به دین مربوط میشد و مذهب و عقیده و اینها 360 بت داشتن، اینها رو در دستور دادن که اینها رو تخریب کردن، و بعد بت‌های دیگری بودن در مکان‌های دیگر در همان جزیره العرب در بخش مکه و مدینه هم تخریب کردن، و این امر حرام اعلام شد. ضمن اون که تصریحی در قرآن نیست در باب اینها، مجسمه سازی و نقاشی اینها، اما خب همه اسلام، یعنی اون چه ما احکام اسلامی و فقه اسلامی نامیم، منشأ اون عمدتا دو چیز هست: یکی قرآن است، یکی سیرت رسول الله است، یعنی اعمال و رفتار و اندیشه های ایشان. و بعد حتی مشهور است که، و در تاریخ طبری به تصریح آمده است که یک انگشتری به ایشان هدیه کردن، یک شکلی بر روی اون بود، حالا شکل حیوان بود است یا هرچه، این رو با نوک خنجر و اینها تون پاک کردن. و ما اگر نگاه کنیم به همه این تاریخ از کنم مملکت خودمان و کل منطقه در روزگار اسلام، ما هیچ تصویری از پادشاهان و خلفا بر روی سکه ها نمی بینیم و چه زیان بزرگی است، زیان تاریخی بزرگی است این عمل. شما همین امروز می توانیم بدانیم که هرقل، هراکلیوس مثلا امپراتور روم بر چه وجه بوده، چگونه بوده چهرش، اسکندر مقدونی چگونه بوده، یا فرض کنی پادشاه ساسانی چگونه بودن. اما در این دوره مثل یک خلأ است، ما نمیتونیم حتی حدس بزنیم که هارون الرشید که بزرگترین خلفای اسلام بوده یا معاویه چگونه بوده. به واسطه تحریم شکل و در واقع نقش کشیدن و عرض میکنم که این هنر نقاشی و اینها، و بعد هم که عرض شد که این سپاهیان اسلام به حس و حرکت کردن، تمام آثار هنری ملت‌های مغلوب رو اینها یک سره از میان می‌بردم. مخلص بارها در این باب صحبت کردم. حتی میخوام به شما عرض کنم که عرض مطابق این عقیده که هر چه پیش از اسلام بوده کفر و زلالت و شرک بوده است، اینها در صدد تخریب آثار مصر، آثار عظیم مصر برآمدن اسلامیون، که اینها یادگار کفر فرعونی است. و عرض شد که چندین بار در تاریخ اشارت به این امر هست که حکام مصر که از سوی مدینه انتخاب می شدن، اینها در صدد تخریب اهرام ثلاثه و عرض می کنم مجسمه ابوالهول و اون آثار عظیم و حیرت انگیز مصر برآمدن، اما به سبب عظمت و استحکام اینها با ابزاری که در دست داشتن نتوانستن اینها رو تخریب کنن. حتی یک مورد هم طبری در واقع آورده است در کتاب خود، اونجایی که در باب در واقع ساختن بغداد به امر عرض کنم که دومین خلیفه عباسی ابو منصور جعفر دوانیق صحبت کرده یا دوانیقی، میگوید که اون دستور داد به خالد برمکی که برای ساختن دروازه‌های شیراز بهتر است ما مصالح رو از این مدائن بیاوریم، و اون میگوید که این کار بسیار کار گرانی است و در واقع نیست، و اون میگوید تو چون نژاد تو اینها رو ساختن و تو گبر هستی در باطن، رضایت به تخریب این کاخ نمیدهی. و میگوید منصور آدم فرستاد که بکنن این آجرها و سنگها رو، میسر نشد. باری مقصود این که اون چه در جهان بوده است پیش از اسلام، اینا همه آثار و کفر و زلالت است. من کوچکترین تردیدی ندارم آقای موری، کوچکترین تردیدی مخلص بنده خدمت شما ندارم که اگر که فرض کنید دست این ملایان خودمان رو یا اون ملایان افغانستان رو باز بگذارن به هنر جهان، از کارهای میکلانج گرفته تا آثار هنری باخ فرض کنید که بر روی کاغذ هست، تا هر چه ساخته شده است در زمینه هنر، در واقع ذهن زیباشناس انسان تولید کرده است، اینا همه رو حتما اینا میسوزاندن و آتش میزدن و از میان میبردن، به جهت که اینا آثار کفر و زلالت است. من تعجب میکنم از کسانی که گمان میکنن این ملایان اصلاح پذیر هستن، یا گمان میکنن میشود اینها رو همگام انسان قرن بیستم کرد. ما در این 30 سال هم لاقل به این تجربه رسیده ایم که اینها چگونه آدم های هستن. این همه آدم ها که کوشیدن از ابتدا از توده‌ای و مجاهد بگیرید تا اصلاح طلب و غیره و اینها، همه اینها در شناخت ذات و ماهیت آخوند اینها دچار خطا و اشتباه شدن و در واقع مغبون از این میدان بیرون آمدن. آقای موری گرامی، این است که گمان من بر این است که این یک واقعی بوده است در امتداد تخریب آثار هندوان، در امتداد تخریب آثار ایرانیان، در امتداد تخریب آنچه در عرض میکنم که در جنوب فرانسه اتفاق افتاد، در یک حمله که اینها کردند و خداوند گیتی یار مدنیت انسان بود که اینها پیروز نشدند در نبرد فرانسه، در همون بتل آف تورز که در همون منطقه جنوب فرانسه شمال اسپانیا اتفاق افتاد و یک مرد بزرگ اینها رو شکست داد. اینها به هر صورت اینها داستان ایدئولوژیک هست، قصه های عقب افتادگی ذهنی و عقیدتی هست که شما بیایید اونجا با اجازه شهرداری و با صرف بودجه و زحمت هنرمندان اونجا یک همچین میدانی ترتیب داده بشود و با زحمت شبان روزی جمعی از ایرانیان هنردوست و وطن دوست، بعد بلافاصله چند آخوند اونجا دستور بدهند که اینها رو پاک بکنن. و در واقع میخوام خدمت شما عرض کنم اون چه از ایران باستان بر جای مونده از شاهنامه بگیرید که یادگار باستان هست در واقع، گرچه به زبان پارسی دری است، اما در واقع گزارشی است از اصالت اجداد ما و حقانیت تاریخی ما. اینها مانند خار در چشم این آخوندهاست. تصور نکنیم اگر این مجسمه فردوسی رو تخریب نکردن یا آرامگاه او که زمان رضا شاه ساخته شده اون رو تخریب نکردن، اینها راضی هستن به این داستان؟ مطلق راضی نیستن. از که عرض میشه و شنیدم که در شمال ایران دوستی که بسیار مطلع هستن به من میگفتن که اونجا مجسمه ها بوده که بعد از انقلاب ساخته، همه مجسمه ها رو جمع کردن و ما باید منتظر بدتر از این باشیم. من تصاویر تخت جمشید 30 سال 40 سال پیش رو دارم، تصاویری که عرض میکنم در زمان پروفسور هرتفلد اونجا ایستاده عکس هست، تعداد ستون ها، سنگ ها. امروز وقتی شما با یک دوربینی که در واقع وسعت لنز داره که بیشتر منطقه رو شما میدید، بسیاری از اینها نیستن. یعنی در واقع آخوندها یک نوع مبارزه، نمیدونم چه عرض کنم، فرساینده با این آثار باستان شروع کردن و من مطمئن هستم که اگر حکومت اینا طولانی بشود، روزی برسد که یک سنگ هم از تخت جمشید بر جای نباشد. تمام این آثاری که ما در کوه ها داریم از روزگار قدیم هستن، در کردستان هست، در شوش هست و جاهای دیگر هست، میخوان اینا رو نابود بکنن. اینها خصم سوگند خورده این آثار هستن. این است که برای من هیچ باعث تعجب نبود. حتی دوستی به من خبر اشتباه داد و گفت که آرامگاه فردوسی رو مورد تعرض قرار دادن. من باورم شد به جهت اینکه از هر چیزی شما بفرمایید، هر امر مخربی رو از اینها میشود قبول کرد و باور کرد، به دلیل اینکه ما تخریب‌های عظیم از اینها در طول تاریخ دیدیم. این است که هیچ تعجبی نیست. ضمن اینکه داستان بسیار بسیار غم انگیز هست، اگر فردا بگویند آخوندها فتوا دادند و عده از اجامر و اوباش اینها ریختن و این به آرامگاه فردوسی رو تخریب کردن، بنده تعجب نخواهم کرد. بنده نمیدانم که مردم ما چگونه اصل عملشان خواهند داد، اما تعجب نخواهم کرد که این آخوندها این کارو بکنن. بنده بر این هستم که اگر آخوندها، همین ملایان، میتوانستن اینها اون که شاهنامه در جهان هست و اون که دیوان حافظ هست و اون که شعر سعدی هست و دیگران هست، اینها رو حتما جمع کردن. در این هیچ گونه شک و تردید ندارم. و مطلب دیگری که ما میتوانیم اینجا از این داستان استنتاج کنیم این است که حالا ببینید اینا که به ایران آمدن با آثار ما چه کردن، با کتاب ها چه کردن، با مجسمه ها چه کردن، با اون آثار نفیس که یادگار بیشتر از 1000 سال مدن درخشان بود چه کردن. و جای تعجب است که ما به جای شناخت دشمن می نشینیم بر سر استخوان‌های پوسیده دشمن و عرض می کنم که فرج می طلبیم و اونجا می گریم و این استخوان‌های پوسیده رو در واقع مقدس تلقی می کنیم. این در واقع یک گمگشتگی تاریخی است آقای مهری گرامی، یک گمگشتگی تاریخی است. و امیدوار هستم که یک روزی، و در واقع عقیدمند هستم که یک روزی مردم مملکت ما بیدار خواهند شد و در واقع این در واقع ارزش این مدنیت و این تاریخ رو خواهند دانست. آقای موری گرامی.
آقای مشیری، یک گزارشی من خواندم که می گفت آثار و نقش برجسته های تخت جمشید که مهمترین محوطه تاریخی ایران در فهرست میراث جهانی هست، در ماه‌های اخیر با ویرانی و آسیب‌های فزاینده دست و پنجه نرم می‌کنند، مثل رطوبت زدگی، شور زدگی، ترک خوردگی. مقاله مفصلی در این باب هست. همون که شما گفتید، اینها یک نبرد فرساینده نهان و آشکار رو با تمامی مظاهر مدنیت کهن ایران آغاز کردن.
بله. ببین آقای موری گرامی، مثلا در روزگار محمد رضا شاه، حالا با همه این که ما با استبداد و بسیار بسیار مخالف همواره سخن گفتیم و در واقع این رژیم رو دستاورد اون رژیم میدانیم، معذالک بودجه ها بود برای ایران شناسی. مثلا فرض فرمایید که دانشگاه آکسفورد، کمبریج ببخشید، بودجه در اختیار داشت از طرف دولت ایران برای نوشتن بازنویسی تاریخ ایران که فکر می‌کنم 6 یا 7 مجلدش هم اما چند میلیون دلار بود، و بودجه‌های دیگر در ارتباط با قضایای تاریخی و فرهنگی. تمام این بودجه‌ها رو قطع کردن، دپارتمان‌ها رو بستن، اساسا شما چنین اظهاری نمیتوانید بکنید. اینها رو یادگار گبرکان میدانند اینها. اساسا میخوام خدمتتون عرض کنم که اینها برابر قرآن و رفتار رسول و ائمه ادهار با ما دشمن هستن. آقای موری گرامی، این مطلب رو ما باید بفهمیم و بدانیم. ما به علن میبینیم باور نمیکنیم. چیز عجیبی است واقعا. بنابراین اینها که کل استان خراسان رو نامگذاری میکنن به نام اون سید، که حالا من تقاضا میکنم از این بچه های هموطن ما بپرسن که این سید اونجا چه میکرده، اصلا چرا این اونجاست. و بارها من عرض کردم که این آقا آمده است اونجا برای پادشاهی به مملکت ایران، برای استفاده های مالی و برای در واقع شما اگر تاریخ زندگیش رو نگاه کنید، تعداد امامزاده هایی که از کنار این مؤمن بیرون آمده نمیدانم 20-30 شاید بیشتر امامزاده است. نمونهش امامزاده محروق که برادر ایشون بوده در نشابور، که اون انگلیسی میگوید من از دور وقتی میرفتم و این گنبد بزرگ رو میدیدم، یه داستانش خیلی شیرین و جذاب هست، در حواشی تصحیح چهار مقاله مرحوم قزوینی اینو نقل کرده و من هم یک بار خدمت شما نقل میکنم که ما که در انجمن عمر خیام شده بود و اینها تصمیم گرفته بودن که یک گل بکارن که تخمش از قبر خیام آمده باشه و برون به قبر فیتزجرالد تقدیم کنن، که این دو تا انگلیسی میان پیش ناصرالدین شاه، اون هم یک مرد واردی رو که خیام رو میشناخت اینا با اینا همراه میکنن. خلاصه میگن من از دور که نشابور پیدا شد و این گنبد و بارگاه عظیم رو دیدم، گفتم درود بر مردم نشابور که بعد از چند قرن اجر حکیم خردمند خود رو میشناسن. هر چی بیشتر نزدیک میشدیم این گنبد و این تشکیلات عظیمتر میشد و من تحسین خود رو افزون میکردم. وقتی رسیدیم معلوم شد این گنبد امامزاده محروق است و حکیم عمر خیامی یک قبر بسیار بسیار بیچاره و فقیر و کوچک یک گوشه از دوگان قبر خیامه. مقصود این که این مرد محترم حضرت سامن الائمه برای در واقع پادشاهی حرکت کرده و از نشابور رد شده و رفته از زیر دست مأمون نشسته در اونجا مرده. این همه آدم که ایشون با خودش آورده بود برای حکومت آورده بود، برای که اینها رو بگذره مثل برادرش و خواهرش و دیگران و تعداد زیادی که امامزاده اینا مردم واسه بشن. این آقا چه می‌کرده اونجا؟ این آقا چه می‌کرده؟ این آقا ما رو از موالی می‌دیده، یعنی که از ما زن می‌گرفته به ما زن نمی‌داده. اگر ما سوار اسب بودیم اینها در خیابان‌های نمی‌دونم نیشابور یا هر جای توس اینها بایستی پیاده میشنیم آقا رو سوار میکردیم، خود ما نوکری میکرد. یعنی واقعا یک ننگ تاریخی غیر قابل تحملیست آقای موری. بعد به خصوص به ویژه که امروز بعد از 30 سال این آخوندها و این نمایندگان اون سیستم فکری و اینها از هیچ گونه تحقیری و هیچ گونه جنایتی در حق ما مردم داری نکردن. اینجا گوشتن خراسان رضوی، من تعجب میکنم مردم ما چگونه اعتراض نکردن که آقا این خراسان به رضوی چه ربطی دارد؟ آقا پدران اینها قبر ندارن. آقا این آقا شاگرد اون جعفر صادق هم نمی‌شده. شما بفرمایید تشریف ببرید اونجا ببینید جعفر صادق قبر داره، در سرزمین مادریش قبری داره. اصلا چنین چیزی نیست. ما ایرانیان متاسفانه دشمنان رو برکشیدیم و این دم و دستگاهی که در واقع کانون خرافات و کانون تولید مرض هست، این قبر حضرت سامن الائمه. یکی از دوستان ما که در ایران، شما هم خوب میشناسید، نامشون نمیبرم، مدیر کل بهداری بوده است، ایشون چندین بار به من گفت آقا یک گزارشی آمد که در واقع محل در واقع چگونه ارز کنم تولید و شیاع و رواج بیماریه، تولیدش کرد محل شیاع و رواج این بیماری جزام گور سامن الائمه است. اینو اداره بهداری ایران تهیه کرده بود، گزارش سری فرستاده بود که اینها آدم‌های بیمار جزامی میآیند برای اینکه شفا یا بیابند سر و صورت خود رو میمالند به این نقره‌ها و در و دیوار و آدم‌های سالم که احتمالاً یک زخمی چیزی به گوشه لبشان رو زد میان و این بیماری رو میگیرن. بعد میگوید که این گزارش رو دولت جرأت نکرد از ترس آخوندها این گزارش منتشر. مقصود این که در این هزار سالی اندی که این آقا اونجاست، من میتوانم قسم بخورم که هزاران نفر رفتن اونجا بیمار شدن و از بعض بیماری ها مردن که هیچ کدام هم شفا نیافتن. و باری این قصه و این داستان درد تاریخی است آقای موری. شما که به نقشه ایران نگاه کنید، بخش عمده خراسان که در میانه هست، که مرکزش مشهد هست و و شهرهای قوچان و نشابور و عرض میکنم که کلات و غیره و اینها در اون هست، خراسان رضوی است. یک بخش کوچکیش که بجنور شهر مهمش هست و شیروان اینها میگن خراسان شمالی، و خراسان جنوبی که عرض میکنم قائنات هست و عرض شود که فردوس و جاهای دیگر. این من تعجب کردم که هیچ اعتراضی نشد. آقا این چه ربطی داره به این داستان؟ پدران اینها قربان در همون گوره اون حضرت مولا علی علیه السلام که گورش اصلا معلوم نشد از ترس دشمنان، بقیه هم اونجا اصلا حق ندارن کسی برای اینها مقبره بسازد. و این شیعیان که تشریف میبرن اونجا، همین هموطن خود ما، به محض اینکه یک زیارت نامه از جیب در بیاورن که شروع کنن به خواندن و به همون سنت قدیم گریستن، با چوب و چماق و اردنگ این شرطهای عرب روبروشن بیرونشون میکنن. چگونه است که این شخص در مملکت ما صاحب دستگاه پادشاهی است، یک استان از مملکت ایران، سرزمین نجبا و سرزمین آریایان به نام این آقاست، اما در موطن خود اینها گور و قبری ندارن. آقای موری گرامه ببخشید.
خواهش میکنم. خیلی ممنون آقای مشیری عزیز. سوال دیگری که این دوست ما آقای حیدری از سوی دوست دیگرشان در نیویورک
بله
مطرح کردند این است که این نام ایران ریشش از کجاست؟ یک، آیا در اوستا آمده است؟ دو، آیا در دولت ماد نام ایران مصداقی داشته، اصلا وجود داشته و بعد در دوران هخامنشیان و در دوران ساسانیان سپس بعد از حمله اعراب، به خصوص در اشعار شاعران نام ایران از کی باب شده، از کی آمده؟ مثلا فرض کنید آیا مولانا هیچ اسمی از ایران آورده؟
بله.
آقای مشیری بله. یه رو وقت داریم خدمتتون.
چقدر وقت داریم قربان؟
15 دقیقه وقت داریم.
ببینید من فکر میکنم این سخن رو پان ترکیستا، یعنی یک آدمای نادان و گمراه و بسیار بیعقل و بسیار شوم ابتدا به میان انداختن. یکی دو نفر هم که شما اینها رو میشناسین، آدمهای بسیار کم سواد سطحی که اینها بارها امر خائنانه موافق هستن، اینو به میان انداختن. کسانی که اندک اطلاعی از این مملکت داشته باشند میدانند که اینا در متون قدیم، اجازه فرمایید من از صفحه 23 عرض می شود که حماسه سرایی در ایران اثر استاد فقید مجید خدمتتون ذبیح الله صفا خدمتتون بخونم. ببینید صفحه 23، نژاد هند هندو که مانند نژاد ایرانی خود را اری، یعنی ای تشدید ر و ی که هم باید چیز آریا باشد، آقای مهدی مینامید، پس از ورود به سرزمین هند نام خدا بران نهاد و آن را آریاورتا نامید. اما ایرانیان ایشان را از آن جهت که نخست به دره سند وارد شده بودند هندو نامیدند، و این همان نام است که در زبان سانسکریت به شکل سیندهو و در یونان به شکل ایندوس برای رود سند دیده می شود. بعدها هندوان هم همین نام هندو را برای خود اختیار کرد. خیلی خوب، چون ما میدانیم که پدران ما و پدران مردم هند در واقع یکی بودن، در نزدیکی های کوی هندوکش زندگی میکردن، به دلایلی که بر مورخان معلوم نیست دو شعبه شدن. یک شعبهش به هند رفته که شرح خیلی خیلی مختصرش رو اینجا خدمتتون خوندم، یک شعبهش هم به ایران آمده، ایرانیان. خیلی خوب، بعد میگه اما نژاد ایرانی بنابر اون چه گفتم نیز خود را باز با تشدید با آریا رو با آری نوشته میخواند، و چون به نژادهای ایران رسید بر آنها نام آیرین نهاد که همون آریان باشه، و این همان است که در زبان پهلوی به نام آران و ایران با یا مجهول مبدل گشت و در دوره اسلامی ایران با یا معلوم خوانده شد. قدیم ترین مسکن و مأوای قوم ایرانی سرزمین آیرین وجه است که میتوان اون را سرزمین اصلی آریا نامید، و بیشتر خاورشناسان این سرزمین چنین و چنان و ایرانویچ میگوید که نخستین گاه ایرانیان. بنابراین اولین یعنی در همون سالهای نخستین که ایرانیان یعنی اجداد ما که با هندوان یکی بودند و خیش بودند و اینها آمدن، این مملکت رو ایران گفتن. حالا به هر صورت بعد میرسیم سر این که خارجی ها چی میگفتن. مورخ های یونان همواره پرژیا میگفتن، رومیا هم به همین وجه، و تا اونجایی که به ادبیات ایران مربوط هست و فردوسی بزرگترین نماینده فرهنگ قدیم ایران هست، بیشتر از 700 بار نام ایران هست، به کرات و مرات نظامی عرض کنم از ایران و دفاع کرده از ایران به همین نام نشان، و اسدی طوسی در اون در واقع مناظری که دارد بین یک ایرانی و یک عرب از اون سخن گفته، و به ترتیب ما همینجور داریم تا عرض کنم. و این درست است که البته در روزگار غلبه ترکان و در واقع تزلزلی که در ارکان ناسیونالیسم ایرانی افتاد اینها رفته رفته کمتر هست، اما باز ما میبینیم در کلیات سعدی و مولانا و اینها گاه به ضرورت قافیه، گاه به اشارات و تمثیل و اینها ما میبینیم. ما در قرن هشتم ابن خلدون رو داریم. ابن خلدون نویسنده متفکر بزرگ آفریقایی میگوید که هرگاه مردمانی شرافتمند و بزرگ به اسارت بیفتند در دست مردمانی در واقع فرومایه، رفته رفته بزرگی های خود رو فراموش میکنند. به ایران نگاه کنید، میگوید به ایران نگاه کنید که این سرزمین بزرگ و پهناور که امپراتوری بود به دست عرب خار و زار شد و اکنون فراموش کرده در واقع. و بعد خب ما در واقع روزگار صفوی رو داریم که در واقع ایران به صورت یک کشور عظیم یکی از امپراتوری‌های آسیا در آمد. باری خارجی ها عرض کردم که پرشیا میگفتن. یه مطلب خیلی خیلی ساده هست، ما در واقع قدیما در این کتاب ها میخواندیم که بسیار از هوشمندان دنیا این قضیه ساده ارشمیدس رو نمیفهمن، که میگوید هر جسمی وارد آب شود به اندازه وزن آب هم حجمش از وزنش کم میشه. خیلی چیز ساده است اما خیلی آدم ها نمیفهم. اما این داستان پرشیا که رضا شاه تغییر داده این رو هم ما 10 میلیون بار گفتیم آقای مهری، اما اثر نمی کند. این داستان ایران ایران بوده، ایران برای ایرانی همیشه ایران بوده. خارجی ها آدم های مورخان قدیم و جدید از هرات و تسفقل خود گرفته تا پروکوپیوس و این میانه مورخان دیگر ایران رو پرشیا پارس و اینها می گفتن. اما ایرانی ها خودشون به خودشون می گفتن ایرانی، مثل مصری ها که ما در همین در این فرهنگ مغرب زمین در تاریخ ها یونانی و غیر اجیبت گفته میشه. مصری ها به خودشون مصری میگفتن همیشه و همیشه مصری بودن، امروز هم مصری هستن. اینقدر هست که در حدود سال 1935 رضا شاه، مرحوم رضا شاه که خیلی دلش میخواد خودشو به هیتلر بچسباند و حزب نازی و نمیدونم داستان آریایی و اینا، یعنی ما هم هستیم، از سبب که این اشتباه رو کردیم مرد به نظر من خطای بزرگی بوده و این در واقع حیثیت تاریخی ایران و اون چگونه عرض کنم اون فهوای رمانتیک پرشیا و پرشین که به ما میگفتن، ایشون این رو برداشت از ما، یعنی صورت جلسه کرد و آیین نامه کرد و به این فرستاد به این عرض کنم سفارتخانه ها که آقا از اینجا بعد به ما بگوید ایران. خب ما که خودمون میگفتیم ایران، اما عظمت کار ما، بزرگی تاریخی ما، سابقه درخشان تاریخی ما در لغت پرشیا بود. پرشینز، پرشیا، اینا رو برداشتن میگن ایرانیان. حالا به اونا عرض کنم که عراق میگن عراق، ایران خیلی هم زشت تلفظ میکنن، ایران میدونید، و این خیلی بد بوده. من فکر میکنم که اگر که این سرزمین باز به صاحبان اصلیش برگردی بایستی یک فکری بکنن و این رو برگردونن به زبان خارجی، باز پرشیا. من خوشحال هستم باز آدمای دانا و تحصیل کرده انگلیسی آمریکایی هنوز با میگن پرشینز و پرشیا و پرشین لنگویج. اینها این است که این ایران هر سبت که زمان رضا شاه شد 1935 شد، و حتی چرچیل میگوید که من وقتی میخواستم دستور حمله بدیم به اینا به خاطر که ایران با عراق اشتباه نشه، چون املای هر دو یکیست منهای یک حرف، در پرانتز نوشتم پرشیا که بدونن مقصود ما ایران هست. یه مطلب خیلی ساده است و زمان رضا شاه انجام شده، و همونطور که عرض کردم فکر نمی کنم کسی فرهنگ دوستی باشد، کسی که اندک علاقه به تاریخ مملکت داشته باشد و راضی باشد به این کاری که رضا شاه کرد. و عرض کردم چون خودش رو به آلمان ها خیلی میخواست نزدیک کنه، از انگلیس ها بیزار بود و اینها، اون هم در واقع دستک و دنبکی به راه انداخته بودن که ما نژاد آریایی هستیم و ریشه داشت تا بر میگشت به نوشتجات در واقع گوبینو، ایشون هم میخواست در واقع تقلیدی کرده باشه و بگوید ما با آلمان ها نمیدونم یک ریشه هستیم. یه همچین هوس بیهوده‌ای بوده. و عرض کنم که باز عرض میکنم یک وقتی بایستی این پرشیا که اسم رسمی ایران در همه تاریخ هست عرض کنم که باز رسم بشه و ما ایرانیان باز ایرانی بمانیم، همونطور که ایرانی بوده ایم و هستیم. آقای مهری گرم،
آقای مشیری، آقای دکتر یار شاطر هم همین دغدغه شما رو بارها و بارها در نوشته های خودشون آوردن که نام پرشیا یک جهان تخیل و افسانه و زیبایی در خود داشته.
بله آقای مهری گرامی،
و حیف است.
یک مسئله خدمتتون عرض کنم، مثل این است که دو مسئله عرض میکنم در این کم بوده وقت. یکی این که فرض کنید مصری ها رو امروز دولت مصر نمیدونم دستور بده به این سفر، به ما بگوین مصر، مصر فرض کنید از فردا در زبان انگلیسی میگن کشور مصر، هیچ که نمیدونه این مصر کجا هست. درست مثل این که یک مردی باشد به نام غلامرضا تختی از نوجوانی که کشتی را آغاز میکنه و افتخارات بین المللی به دست میاره، همه مردم جهان او رو غلامرضا تختی بشنن، یک روز در بزنن روزگار کهولت این مرد که میرسه و اون روزگار است که احتیاج دارد که مردم او رو بشناسن که این پهلوان کیست، اسمش بزنن عروج علی مثلا. در 70 سالگی هر جور آقای عروج علی اومد، آقا عروج علی ما نداریم، این آقا اسمش تختی بوده. منظور این که یک قطع در واقع جریان فرهنگی بوده. حالا من نمیگم رضا شاه به قصد این کار کرد، حتما قصدش وطن دوستانه بوده، اما به هر صورت نادانسته این کار شده. و بسیار من تمام کسانی که بنده میشناسم و دستی بر آتش داشتن و علاقه به وطن داشتن و دستی به فرهنگ داشتن همه مخالفت کردن با این داستان. ما امروز وقتی میگوییم که زبان ما شیست، ما نمیگوییم زبان فارسی، اصلا یه چیزی کاملا زشتی است. بایستی گفت که ما زبان فارسی، ما اولد پرشن، میدل پرشن و مادر پرشن، زبانی که ما به اون صحبت میکنیم مادرن پرشن یعنی فارسی جدید هست، نه که فارسی. و این خیلی خیلی سست هست و به گوش هم بد میاد، معنی خوبی هم نداره. آقای مهری گرامی،
آقای مشیری، یکی از شنوندگان برنامه های تلویزیونی شما از شما انتقاد داشت، اوورد پیش من
و خوب کاری کرده.
انتقادشون این بود که آقای مشیری که این همه تاریخ میشناسند چگونه است که از شاه اسماعیل که این همه ایرانی کشت، این همه سنی کشت، این همه وحشیگری کرد، فقط به عنوان این که شاهنامه دوست داشته، اسم فرزندانش رو نامهای شاهنامه‌ای گذاشته، ستایش به عمل آوردند. راست میگن؟
مطلب رو بدین وجه گفتن، در واقع تعمیم جزء به کل کردن. آقای مهری گرامی، شاه اسماعیل ما میدانیم ما ایران نداشتیم، ما مملکت ما قطعه بود، در واقع ملوک و طوایفی بود. همونطور که عرض کردم شما به ندرت نام ایران را اصلا پیدا میکنید. شگفت‌انگیز بوده کاری که این مرد کرده، شگفت‌انگیز بوده دلاوری که او نشون داد. درسته جنایات هم بسیار کرده و جنایاتش رو ما تایید نمیکنیم، خونخواری بسیار کرده، ما فراموش نکنیم ما ایران نداشتیم. اصلا شما ایران رو پیدا کنید در زمان مثلا در این روزگاران، نه دولت ایران، نه مملکت ایران، نه پادشاه ایران، یک مشتی عرض کنم بیگانگان بودن، تکه تکه کرده بودن این مملکت رو، نام ایران رو هم فراموش شده بود. و بعد از روزگار صفویان هست، سال 906 که در واقع اینها علم برافراشتن، اینها ایرانیان نژاده بودن، بسیار به این مملکت و زبان و فرهنگ و به آیین و علاقمند بودن و این مملکت رو یک پارچه کردن. و برای اولین بار من نمیشناسم جای دیگری یک مملکت یک سره از میان رفته، همونطور که از ابن خلدون نقل قول کردم، دوباره صاحب حدود و ثغور و سپاه سلطانی و سفارتخانه و فرهنگ و پایتخت و لشکر سلطانی برای جنگ با دشمن، ایران یک پارچه و این امپراتوری بزرگ عرض کنم که تشکیل شد دوباره. و همین شاه اسماعیل بود و مردان بزرگی در این سلسله بودن، نظیر شاه عباس که به قول یکی از دوستان ما تا مشروطه بر خان گسترده شاه عباس نشسته بودیم. این است که ما در این تحلیل های تاریخی بایستی قضایا رو از هم جدا کنیم، قضایا رو از هم جدا کنیم، ببینیم خدمات این مرد چه بوده و صفویان چه کردن و کاسی هاشون هم چه بوده. یعنی ما نمیتوانیم تنگ نظری کنیم و عرض کنم که از یک کتاب 1000 صفحه فرض کنیم یک صفحه رو باز کنیم و این رو مطالب این یک صفحه رو تعمیم بدهیم به کل کتاب. این است که ما اساساً ایران نوین و ناسیونالیسم ایرانی، اینها از این مطلبی هم که من درس کردم جواب پانترکیستا بود. پانترکیستا گفتن که شاه اسماعیل آمده و امپراتور آذربایجان درست کرده. این سخن باطل رو بنده به این وجه جواب دادم که شاه اسماعیل اسم فرزندش رو طهماسب گذاشت و دستور داد هنرمندان مکتب هرات به تبریز آمدند و بنیاد یکی از هنری ترین کتاب‌های تاریخ جهان، بلن ارجمندترین کتاب جهان که یک صفحهش به قیمت 12 میلیون دلار حدود یک ماه پیش فروش رفت که اون شاهنامه شاه طهماسبی باشد، تشکیل داد و شاهنامه رو به زبان ترکی بیان میکرد، به شعر برای سربازان میخوندن و این مرد بزرگ خدمات بسیار کرد در واقع ساختن ایران. ما بعد از حکومت ساسانی حکومت ایرانی نداریم، یعنی در واقع پادشاهی مستقل ایران نداریم، تا یعنی از شکست قادسیه که ما از صحنه تاریخ بیرون رفتیم تا نبرد چالدران که دوباره ما سربر کردیم، یک خلایی است از حکومت ایرانی. این است که اینها رو ما بایستی دقت کنیم و بشناسیم و کلیات امور رو در نظر بگیریم و بعد قضاوت کنیم. آقای موری
ممنونم. جناب آقای مشیری، در پایان میخواستم روی خط برنامه از شما تشکر کنم قلباً به خاطر محبتی که کردید در برنامه هاتون درباره کتاب 100 مقاله سخن گفتین و هر بار که سخن گفتین یک عالم تلفن داشتیم که سفارش کتاب دادن. خیلی ممنونم ازتون.
آقای موری، ارزش ها در مقالات شماست. این مقاله مربوط به نیچه رو چقدر من دوست دارم آقای موری، که زیر عنوان کلام فروزان و صراحت بی‌پروا حقیقتا زیبا و عمیق هست و این ارزش ها در خود شما برای کتاب هست. این کمترین کاری بود است که من اگر کاری کردم. خیلی خیلی از شما سپاسگزارم قربان.
خواهش می‌کنم. من سپاسگزارم
قربون شما.
آقای مشیری عزیز، تا هفته آینده امیدوارم که همواره سلامت باشید، چون هفته گذشته شنیدم که به هر حال اندک کسالتی داشتید و نتوانستید در برنامه حضور پیدا.
بله بله، امیدوارم که بتونم خدمتتون باشم.
خواهش می‌کنم. در خدمتتون هستیم شنوندگان گرامی. در اینجا در پی خداحافظی با آقای مشیری عزیز از شما تقاضا میکنم به پیام های بازرگانی ما توجه کنید.